بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الصلاة والسلام عليك يا أبا صالح المهدي أدركت. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرج. درس النظام در مورد این است که آیا ولایت فقیه یک مسئله کلامی یا فقهیه. میگه که ما قبلا بحث کردیم که ولایت معصوم و امام یک مسئله کلامی بود و گفتیم که شیعه چون مسئله کلامی میدونه مسئله پر اهمیت میدونه، ولی اهل سنت نه، اون رو یک فرع فقهی میدونه و اصلا مسئله مهمی نمیدونه. آیا ولایت فقیه که ما میگیم در زمان غیبت فقیه ولایت داره، آیا ولایت فقیه هم مثل ولایت معصوم یه مسئله کلامی یا فقهی؟ سوال رو متوجه شدیم دیگه، درسته؟ ولایت امام یک مسئله کلامیه، چون امامت خودش جزء اصول دین و کلامه، امامت او هم میشه مسئله کلامی. اما آیا ولایت فقیه که در زمان غیبت امام هست، ولایت فقیه هم یک مسئله کلامیه یا مسئله فقهیه؟ میگه که اول ببینیم که معیار کلام مسئله کلامی و فقهی چیه، چه مسئله میشه کلامی، چه مسئله میشه فقهی. بعضی ها خیال میکنن که اگر یک مسئله عقلی باشه میشه کلامی و اگر یک مسئله نقلی باشه میشه فقهی. میگه نه، همچی چیزی نیست. خیلی از مسائل فقهی ما عقلیه، حالا ممکنه عقلی محض باشه یا ممکنه غیر عقلی، چیز غیر مستقل عقلی باشه، یعنی هم از عقل استفاده میشه هم از حدیث. چنان که در فقه دیگه میگن یکی از موانی، یکی از چیه دریافت به دست آوردن احکام فقهی، یکیش عقله، یکی از منابع به دست آوردن استخراج احکام شرعی عقله. پس عقلم در مسائل فقهی است. اما در مسائل کلامی هم بعض وقتا از نقل استفاده میشه. مثلا مسائل معاد، خیلی از مسائل شما از طریق روایات به دست آوردید. معاد که قابل تجربه و عرفان است که، درسته اصل ضرورت معاد عقلیه، ولی خیلی از بحثایی که در مورد معاد هست اونا میشه نقلی، ما از روایات اونا رو به دست آوردیم. پس عقلی بودن و نقلی بودن دلیل بر کلامی بودن و فقهی بودن نمیشه. پس ملاک کلامی بودن و فقهی بودن چیه؟ یک، اگر یه مسئله با افعال مکلفان در ارتباط بود که مکلف چطور عمل بکنه، این میشه فقهی. اگر یک مسئله با فعل الهی در ارتباط بود و از مبدأ و معاد صحبت میکرد، این میشه کلامی. خب حالا با توجه به این ملاک که ما اینجا آوردیم، ببینید که علم فقه و علم کلام، اون واقعیت این است، اون چیز رو پیدا کنید، پاراگراف رو، واقعیت این است که علم فقه، این سوال یک و دوه، واقعیت این است که علم فقه، این سوال یک.
از آن یه نشتی از سوال یک، میار فقهی بودن این مسئله ارتباط آن با عمل مکلفان است.
خب درسته، اون هم درسته.
مختصر مفید. چیکار علی؟
خب پس شما چهار هم میخواید برای سوال دو بدنید. معیار کلامی بودن یک بحث، مسئله کلامی از اول مبدا و معاد بحث نه، و اول اگر بحث در اول فعل الهی باشد مسئله کلامی. خب پس سوال نکته چهار میشه جواب سوال دو و نکته سه میشه جواب سوال یک، که البته اینجا که علم فقه و کلام نوشتم همون دو تا سوال رو جواب دادید. سوال سه چیه؟ خطای کسانی که معیار کلام بودن یک مسئله را امکان ارائه دلیل عقلی برام میدانند چیست؟ این رو باز همون صفحه اول درس، ذیل معیار کلام یا فقه بودن یک مسئله، پاراگراف دوم، این معیار کاملا باطل از زیرا، از اون زیرا جواب سوال سه میشه. معیار
کلام بودن
نکته سه و چهار جواب سوال یک و دو، اون که تموم شد. الان سوال سه گفتیم صفحه اول درس، پاراگراف دوم، ذیل معیار کلام این پاراگراف.
میرساله باز الف و ب یعنی
صفحه چند؟ صفحه 7. خطای کسانی که معیار کلام بودن این مسئله را امکان ارائه دلیل عقلی برام دادن چیه؟ اونا خیال میکنن که دلیل عقلی در فقه به کار نمیره، در حالی که دلیل عقلی در فقه به کار میره. و برخلافش دلیل نقلی در کلام هم به کار میره. دلیل عقلی میگه که دو قسمه، یا مستقلات یا غیر مستقلات. نه اونا که سوال دیگه میتونه باشه که مستقلات عقلی یا غیر مستقلات عقلی رو توضیح بدید، میتونه خودش یک سوال بشه. پس دور مستقلات عقلی و غیر مستقلات عقلی دایره بکشید که بعدا اونا مطالعه بکنید. مستقلات عقلی یعنی چی؟ یعنی یک دلیلی که فقط هر دو مقدمش عقلیه. منطق خونده دیگه، صغرا کبرا نتیجه. اگر صغرا کبرا هر دو عقلی باشن میشه مستقلات عقلی. یعنی این دلیل دیگه دلیل عقلی محض مستقله. غیر مستقلات عقلی یک مقدمش عقلی، یک مقدمش شرعی هست. از هر دو با هم کمک میگیره یک مسئله رو. خب حالا شما اجازه بدید شاید رب داشته باشید. خب حالا در مورد ولایت فقیه میخواد صحبت کنه که با توجه به معیاری که گفتیم، حالا ولایت فقیه کلامی میشه یا فقهی میشه؟ میگه که از جهتی فقهیه، از چه جهت؟ از این جهت که با اعمال مکلفان در ارتباطه، چون میخوام بگیم که مردم از این امام باید تبعیت بکنن. از این جهت که او میخواد امامشون باشه و اینا باید ازش تبعیت بکنن و او رو در اعمال ولایت کمک بکنن، دورش رو بگیرن تا او مسلط بر اوضاع بشه. خب اینا از این جهت میشه مسئله فقهی، و از جهت دیگه میشه مسئله کلامی. از چه جهت؟ از این جهت که ما بیایم ولایت فقیه از طریق امامت ثابت کنیم، بگیم که کی ولایت دارد؟ کسی که امام مشخص کرده، پیامبر باشه پیامبر، نباشم امام، خدا رو مشخص کرده. خب در صورتی که امام نباشد کی ولایت داشته باشه حکومت بکنه؟ میگیم ولی فقیه. از طریق امامت اگر بیایم به مسئله ولایت فقیه برسیم، جنبه کلامی پیدا میکنه که خداوند همچنان که برای افراد زمان پیامبر و زمان امام افرادی رو برای حکومت انتخاب کرده، باید برای کسایی که در زمان غیبت امام هستن فکری بکنه و لازم هست که برای اونها هم فردی رو معین بکنه، مشخص بکنه که از طریق امام مشخص و منصوب میکنه. پس از این زاویه میشه مسئله کلامی. که سوال 4 میگه چرا ولایت فقیه هم جنبه کلامی داره هم جنبه فقهی؟ این رو میخواید بنویسید چون پراکنده نمیشه. خب بنویسید نصفش همون نقطه 4، نقطه 6. نقطه 6 بود کلامیشو گفته، میخوای ادامه همون بنویسید. ادامه نقطه 6 تکمیلی نه بود کلامیشو گفته، نه جلوش یک خط دیگه میخواد بنویسه، خیلی نمیخواد بنویسه. و از این جهت که با اطاعت مردم از اوامر ولی فقیه، از اوامر و نواهی ولی فقیه. هو تسلط او بر امور مردم. را بکنیم کل میگیری کنیم نمیشیم.
از این جهت که با اطاعت مردم از آمانه و نواهی ولی فقیه و تسلط او بر امور مردم
و 3 نقطه که جزء عمل مکلفان به حساب میآید در ارتباط است، دارای بعد فقهی است، در ارتباط است دارای بعد فقهی است. چرا ولایت فقیه هم جمعه کنم؟ نگاه کمه مثلا ولایت فقیه دقیقا به چه معناست؟ خب باز دوباره اون نکته شیش رو یعنی سوال تکراری میشه دیگه. چون در مورد قبلی هر دو جنبهش رو گفتیم، باز دوباره میگه جنبه کلامیش چیه؟ خب دیگه همون قبلی گفته شد، همون نکته شیش رو میتونید با این جواب پنج هم بنویسید. دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه در مسئله ولایت فقیه چیست؟ که باید این نقطه هفت به نقطه باید که نفس عدلی آره همون جواب شیش میشه. ولی خب به این صورت باید اونو درست کنیم که چی میارد که امان چی فرمودن در مورد ولایت فقیه. میگه که همونطور که در زمان امام معصوم همون دلایلی که ما می آوردیم که باید امام معصوم از طرف خداوند نصب بشه برای اداره امور مردم، در زمان غیبت هم بر نصب والی و تشکیل حکومت دلالت میکنه و همون رو اقتضا میکنه. همون دلایلی که نصب امام رو اقتضا میکرد، نصب ولی فقیه رو اقتضا میکنه. چرا امام لازم بود؟ به هر دلیلی که لازم بود، حالا که امام غایب هست به جای او یک جایگزین لازم است تا اون کارهایی که او رو انجام بدن انجام بده. ولی خب در نهی در چیه پایین‌تر نازل‌تر، نه در اون حد که او انجام میداد. آیت الله جوادی عاملی هم در این مورد میفرمایند که بحثی که در مورد فقیه این است که آیا خداوند که عالم به همه ذرات عالم است، که میداند اولیای معصومش زمان محدودی حضور و ظهور دارند و خاتم اولیایش مدت مدیدی غیبت میکند، آیا برای زمان غیبت دستوری داده است یا اینکه امت را به حال خود رها کرده؟ ما اگر از این بحث بکنیم که خدا برای زمان غیبت چه فکری کرده، کی میخواد حکومت بکنه، آیا برای این دستوری داده یا نداده، که بعد به این میرسیم که باید فقیه جامع شرایط رهبری رو براده بگیره، از این بود میشه مسئله کلامی و فعل الله هست. شما بحث میکنیم که آیا خدا کاری کرده یا نکرده، پس میشه کار الهی. اون سخن عدت امام با صفحه بعد تکمیلش به این صورته که حفظ نظام از مهمترین واجبات و اختلال امور مسلمین هم از اموری است که خدا خوش نداره. از طرفی خدا دوست داره که نظام حفظ بشه، نظم و انتظام بین مردم وجود داره و امور مردم با اختلال مواجه نشه و این واقع نمیشه مگر با تشکیل حکومت و وجود یک والی که او همین کارا رو انجام بده، هم مرزهای اسلام رو محافظت میکنه و از تجاوزکاران جلوگیری میکنه و اونها مقابله میکنه. اینا همه در تشکیل حکومت دراز میکنه که نیاز هست که حکومت تشکیل بشه. خب یه نکته دیگه در پایان درس گفته این است که درسته که ما ثابت کردیم که ولایت فقیه دارای بعد کلامی هم هست، ولی هر مسئله کلامی دارای اهمیت یکسانی با مسائل دیگه نیست، بلکه بعضی از مسائل کلامی در بالاترین درجه از اهمیت هستن. اون چیه؟ مبدأ و معاد، یعنی توحید و نبوت و معاد، اینا از همه درجهشون بالاتره.
اهمیت ولایت
فقیه کمتر از
اهمیت بحث
امامت و نبوت. خواه همون رو بگیم، همون نقطه آخر که باقی مونده. چه عجله؟ نه یک درست دیگه همون بدیم.
نه
ما هستیدیم
های درست دیگه دو درست خودم نبوده دیگه. خب نه، باز سه درست با هم مربوطه. اون سه درست یک درستشو میدیم، دو درست دیگه رو میذاریم. اون دلیل عقلی هم هست. چهار تا درس مونده. حالا اجازه بدید تعمیم تکمیل کنم سر یک نکته کوتاه دیگه متوجه. گفتیم که همه مسائل اصول دین به اندازه میزن. اصول دین از همه اهمیت بالاتره. بعد به اصول مذهب میرسه که عدل و امامت باشه. باز ولایت فقیه چون زیر مجموعه امامت هست، باز اون اهمیتش از امامت پایین تر است. پس دو سه درجه پایین تر به حساب میاد ولایت فقیه در بین مسائلی که مربوط به مسائل کلام هست. سه وقت نه، حالا ممکنه باز زیر این هم واضح مسئله دیگه باشه که
دین سه تا.
یه حالا بریم سر بحث اثبات ادله اثبات ولایت فقیه. اینا چهار تا درسه، یک درسشو میگیم اول عقلی رو بگیم ماش. اول اومده امور حسبه رو گفته، بعد یک دلیل عقلی نقلی اینجا گفته، چند تا دلیل نقلی هم درس بعدش گفته. باز اومده شبهاتش رو گفته. بذار تا همون درس رو بگیم بهتر، همون ترتیب خودش بگیم، چون یه مقدمه هم در اون درس گفته. خب دقت کنید درس 20 خیلی طول نمیشه، سریع میریم انشاءالله که به اینجا برسیم و درس تمام بشه دیگه. به هر حال باید این تمام کنیم، چاره نیست. بس ولایت عامه فقیه رو میخوایم ثابت کنیم توی 5 درس 4 درس 5 درس. دقت کنید، میگه اصل اولیه عدم ولایت. اصل این است که من بر شما ولایت ندارم، شما بر من ولایت نداری. چرا من بر شما مصادر بزنم، شما بر من؟ چرا من امورات شما رو باده بگم شما؟ نه، اصل اینه که هیچ کس ولایت بر دیگری ندارد. خب این اصل میشه همون اصل عدم ولایت که سوال یک گفته. ببین سوال یک چی گفته، مراد از اصل عدم ولایت چیست؟ همین سطر پنجم، یعنی این که به لحاظ طبیعی کسی بر دیگری ولایت ندارد. خط چهارم پنجم، زیرا به طبع اولیه، یعنی به لحاظ طبیعی کسی بر دیگری ولایت نداره. جواب دو میگه که به چه طریق میتوان اصل عدم ولایت کنه. حالا اصل این است که من بر شما ولایت ندارم، شما بر من ولایت. آره دیگه، خب چطور میشه که یکی بر دیگری ولایت پیدا میکنه؟ باز زیرش، دو خط زیرش یا همون خط زیرش، مگر آنکه به دلیل معتبر شرعی ولایت او ثابت شود. مگر اینکه به دلیل معتبر شرعی ولایتش ثابت بشه، که حالا دلیل معتبر شرعی ممکن نقلی باشه یا عقلی باشه. مگر اینکه یک دلیل عقلی یا نقلی قائم بشه برای اینکه اون فرد بر ما ولایت داره، مثلا امام بر ما ولایت داره. خب حالا اینم جواب سوال دو. مگر آن که تا نقلی است، عقلی است. خب حالا ما برای اثبات ولایت فقیه، برای اثبات این که حضرت آقا بر ما ولایت دارن، گفتن برو جبهه، باید بریم و همه چیزو بذاریم و حرف هم نزنیم. از سه راه ثابت میشه، یکی از راه تمسک به روایات که میشه نقلی، یکی از طریق دلیل نقلی، یکی از طریق حسبه. اول راه حسبه رو میگه. امور حسبه یعنی چی؟ سال سه اصلا همینه. امور حسبه یعنی چی؟ اموری که همون اول اثبات ولایت عامه فقیه از باب حسبه، حسبه رو همونجا توضیح داده. سال سه همینه که ولایت عامه فقیه از باب حسبه رو تقریر کنه. حسبه یعنی چی؟ یعنی اموری که شارع مقدس نمیخواد که اونها زمین بمونه، اموری که شارع مقدس نمیخواد اونها ترک بشه، اهمال بشه، زمین بمونه، بلکه میخواد که اونها انجام بشه، اون امور رو میگن امور حسبه. مثلا قضاوت بین مردم، خدا نمیخواد که دو نفر با هم اختلاف دارن، کسی نباشه مشکلشون حل کنه، خدا میخواد این مشکلشون حل بشه. مثلا یتیمی بی پدر مادر مونده، کسی بستگان چیزی نداره، کسی امورش رو براده بگیره. اگر یک مهجوری هست، اگر یک دیوانه هست، اون بدون ولی باقی نمونه. و همینطور بالاتر از اون بریم، حکومتی، یک کشور نیاز به حاکم داره، مردم آماده هستن که از یکی اطاعت کنن، خدا نمیخواد که امورات اینها بمونه و کسی نباشه که کارشون انجام بده، بلکه افرادی موظفن که این کار انجام بدن. خب حالا در مورد امور حسبه که اینجور چیزا هستن که خدا نمیخواد اینا زمین بمونن، دو تا نظر اصلیه. بعضی از فقها میگن که ولی فقیه جامع الشرایط، یا اون فقیه عادل جامع الشرایط هست که باید این مناسب رو براده بگیره، او هست که باید مثلا قضاوت بکنه، حدود شرعی رو اجرا بکنه، نظم و نظام برقرار بکنه، حکومت بکنه. گروه دیگه میگن نه، لازم نیست که ولی فقیه باشه، مؤمن عادل باشه کافیه. ولی خب مؤمن عادل اگه فقیه باشه، طبق نظر اینا هم اگر اون مؤمن عادل فقیه باشه خب اولویت داره، چون فقیه نسبت به امور دینی آگاه تر است از دیگران. خب پس فقیه باشه به طریق اولا اون مقدم است و از باب قدر متقن او باید امورات رو براده بگیره. پس چی شد؟ در مورد امور اسپید تا نظر یک، امور اسپید کی باید براده بگیره؟ ولی فقیه عادل. خب طبق نظر اینا باید امور حسبه رو که از جمله اونها حکومت داری هست و مدیریت امور مسلمین هست رو ولی فقیه عادل باید بگیره. طبق نظر دوم که میگن لازم نیست که فقیه باشه، بلکه اگر مؤمن عادل هم باشه کافی است، باز طبق نظر اونها هم این مؤمن عادل اگر فقیه باشه اولویت داره و از باب قدر متیقن میشه اون رو گرفت. خب حالا علما وقتی که امور حسبه رو نام بردن، بعضی هاشون به موارد کمی اکتفا کردن، فقط مثلا گفتن که ولایت بر مهجور و ولایت بر دیوانه و ولایت بر یتیم و قضاوت. بعضی دامنش رو توسعه دادن، گفتن که حفظ نظام مسلمین، حفظ از مرزهای مسلمین، دفاع از حدود و مرزهای مسلمین، تصدی امور اجتماعی و سیاسی رو هم شامل میشه، که ما طبق نظر این علما میتونیم دایره امور حسبه رو وسیع ترش کنیم، فقط نگیم که از یک دیوانه مراقبت بکنن و نمیدن کارهای یتیم رو انجام بدن و قضاوت بکنن و اجرای حدود بکنن، بلکه بیان بالاتر نظام مسلمین رو رسیدگی بکنن، رد و فتق بکنن، حدود و ثغور مسلمین، مرزهای مسلمین رو محافظت بکنن و بر مسلمین امور اجتماعی سیاسیشون رو مدیریت بکنن. که اگر این رو یکم توسعه بدیم، چنان که برخی از علما این کار رو کردن، حکومت دایر هم شامل میشه و از این راه ثابت میشه که ولی فقیه هست که باید امور اجتماعی سیاسی مردم رو به عهده بگیره، یعنی همه حکومت. این دلیل اول بود که جواب سوال سه میشه. یه بار دیگه خلاصش میگم،
جواب بگیرید
با همون جواب میگم و خاصه بنویسیم طول میکشه دیگه، شما خود نظر من بعدا میرید گوش میکنید
و
کجا خط کشید خط بکشید یه تکیه که من بالاش خط بکشید و پایین دارم
تکیه خواهر نه
نظر من خب خاصه هست سبون میگم در مورد امور حسبه یا حسبیه جواب سوال سه، در مورد امور حسبیه یا حسبه بین علما دو نظر وجود دارد. یک، فقیه جامع الشرایط باید آنها را عهده‌دار شود، باید آنها را عهده‌دار شدن. دو، مؤمن عادل باید امورات آنها را بر عهده بگیرد. در صورت دوم اگر این مؤمن فقیه جامع الشرایط باشد، بر دیگر مؤمنان فقیه جامع الشرایط باشد بر دیگر مؤمنان اولویت دارد. و امور حسبیه نیز چنان که برخی از فقها تصریح کردند،
برخی از
فقها تصریح کردند منحصر در سرپرستی صغیر و مجنون و سنخته نیست. سرپرستی صغیر و مجنون و سنخته نیست، بلکه شامل امورات صغیر و مجنون و سنخته نیست، بلکه شامل اموراتی مانند حفظ نظام مسلمی، سیانت از مرزهای مسلمی، حفظ نظام مسلمین و سیانت از مرزهای مسلمین و مدیریت امور اجتماعی سیاسی جامعه مسلمین و مدیریت امور اجتماعی سیاسی جامعه مسلمین نیز می شود. خواهد دیدید که به چی رسیدیم؟ مدیریت امور اجتماعی سیاسی جامعه مسلمین، همون میشه امامت، همون حکومت کردن که فقیه اون بوده میشه. این جواب سوال سوم بود، دلیل اول برای اثبات ولایت فقیه. اما میریم به دلایل روایی. دلایل روایی
میگه ولایت عامه افتاده این اسباب رسول را تردیر کنید، میگه امور رسول برای خداوند مهمه، ولایت فقیه هم یکی از امور اثبات است.
میتونید در این حد خلاصه بگید
من قصد با اعلام هم قدی که بینشین دست
ماشکم ولایت فقیه از امور حسبی است. امور حسبی براده ولی فقیه است و حکومت و مردم از جمله امور حسبی است. اینجا میتونیم این مقدمه اول این سقراش بیم که حکومت بر مسلمین از جمله امور حسبی است. کبراش امور حسبیه بر عهده ولی فقیه است، پس حکومت جامعه براده ولی فقیه است. خیلی خلاصش میشه. ببینیم وارد روایت میشه. مهمترین دلایل اثبات ولایت فقیه دلایل روایی، یعنی از امور حسبه و عقلی مهمتر. از بین دلایل روایی هم باید از همه مهمتر توقیع امام زمان هست که از همه معتبرتر است و راحتر میشه باش ولایت فقیه رو ثابت کرد. توقیع یعنی چی؟ تو پاورقی توضیح داده. توقیع نامه دست نوشته که از امام به ما میرسه. اگر امام شما سوالاتی بنویسی برای امام، امام جوابشو بنویسن برای شما بفرستن، میشه توقیع. یا ممکنه که امام همینطوری نامه به مثلا به شیخ مفید نوشته بودن دیگه، السلام علی اخ العزیز از شیخ مفید هم چیزی نوشته امام زمان به شیخ مفید. خب اون میشه توقیع امام زمان. پس نوشته، روایتی که به صورت نوشته از امام صادر میشه بهش میگن توقیع. خب حالا این توقیع مال اسحاق بن یعقوب است که میگه به امام زمان نامه نوشتم، مشکلاتی داشتم. امام در اونجا نوشتن که و اما الحوادث الواقع فرجوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليه. این دو قسمت داره. یک فقره اولشه که اما الحوادث الواقع فرجوا فيها الى رواة حديثنا. فقره دوم فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليه. فقره دوم همه علما به دومی استشهاد کردن. حضرت امام از اولی هم میگن ولایت فقیه ثابت میشه. اول چی میگه؟ میگه که اما حوادثی که برای شما واقع میشود به راویان حدیث ما مراجعه بود. خب یکی حوادثه، یکی راویان. حوادث یعنی چی؟ حوادثی که برای ما واقع میشه، میگه که حضرت امام فرمان که این منظور احکام شرعی نیست که ما بریم احکام شرعیش رو سوال کنیم، چون احکام شرعی هر کسی میدونه که باید به عالم مراجعه کنه جواب سوالش رو بگیره. این که میگن حوادثی برای شما پیش میاد به فقیه مراجعه بکنید، یعنی این که فقیه بیاد وظیفه شما رو مشخص بکنه، تکلیف شما رو مشخص بکنه و در مورد اون حادثه امورات شما رو مدیریت کنه. خب حالا ادامهش هم میگه که به راویان امامه. مراد از راویان کیه؟ آیا کسی هست که یک روایت از امام صادق نقل میکنه بدون اینکه به محتواش دقت بکنه؟ قطعا این نیست، چنین دارای جایگاه نیست. این مثل بقاله، نقال مثل بقاله. چیزی نقل نمیکنه، فقط از یکی میگیره به دیگری تعبیر میکنه. این که امام گفتن به راویان ما مراجعه کنید، یعنی اون کسی که روایت معصوم رو نقل میکنه در حالی که خودش اون رو فهمیده و مسلط برش شده و اونو متوجه شده که اونا کی هستن، همون فقیهان هستن. فقه یعنی همون عمیق شدن توی روایات اهل بیت. خب پس با توجه به اول آخرش به این نتیجه میرسیم که امام فرمودن که حوادثی که برای شما واقع میشه، این حوادث شما رو فقیهان مدیریت بکنن. این یعنی چی؟ یعنی حکم. این از فقره اول اینجا استفاده میشه. از بخش دومش انهم حجتی علیکم و انا حجت الله، علما حجت من بر شما هستن و من حجت خداوند بر اونها هستم. حجت بودن امام بر علما و بر دیگر مردم به چه صورته؟ امام چجوری حجته؟ حجت این که دین خدا رو حفظ میکنه، تفسیر میکنه، بر مردم حکومت میکنه و خیلی از کارهای دیگه که امام انجام میده. خب حالا که میگه که اینها حجت بر شما هستن و من حجت بر اونها هستم، این حجت توی کلام به کار رفته. اگر گفته علما بر شما حجت هستن، به همون معنی باید بگیریم که امام بر علما حجته. همونطور که امام نسبت به مردم حکومت، حق حکومت داره، حق سرپرستی مردم داره، بر اونها اولویت داره و دیگر امور، امام چیز علما هم همینطوری هستن. اگر علما حجت بر مردم هستن، یعنی این که میتونن بر اونها حکومت بکنن، امورشون بر عهده بگیرن، نسبت به اونها اولویت دارن و سرپرست مردم هستن. درست شد؟ این استدلالیه که به این حدیث شده. تنها مشکلی که این روایت داره چیه؟ این است که همون اسحاق ابن یعقوب توی کتابای رجالی ما توثیق نشده. سوال 6 جوابش همینه. اگر پیدا بکنید که کجا نوشته، جایی که 2 نوشته، کلینی رحمه الله خود در عصر غیبت، 1 و 2 داریم، 1 ادعای صدور، 2 کلینی. اونجا رو پیدا کنید قبل از فکیده در من آخر بر صفحه آخر. خب اونجا همونجا خط بالاترش این حدیث از جهت سند بالاتر از 1 نشه، این حدیث از جهت سند تنها با 1 مشکل مواجه. این جواب سوال 6 میشه. تنها مشکلش چی؟ همون اسحاق ابن عماره، اسحاق ابن یعقوب. چه مشکلی داره اسحاق ابن یعقوب؟ اسحاق ابن یعقوب در کتاب رجالی ما توثیق نشده. ببین در مورد اسحاق ابن یعقوب نگفتن که این آدم خرابیه یا آدم خوبیه، نه توثیق شده نه تضعیف شده. خب حالا همون 1 و 2 رو باید بگید، مشکلش اونه، جوابش هم 1 و 2 میشه. این توصیف خاصی نداره، این توصیف نه، هم باید یک جوری اینو توصیف بکنیم. این فرد تو کتابای رجالی ما توصیف نشد. خب حالا چجوری اینو توصیفش رو به دست بیاریم؟ چون تو کتابای رجالی که نیست، باید از یک راه ثابت کنیم تا این سند کامل بشه. بقیه افرادش خوبن، اینی که فقط مشکل داره. میگم که اولا مشکل نداره، ولی خب توثیق هم نشده. توثیق که نشه روایت میشه ضعیف. این راویان یک روایت باید ثقه باشن، امامی هم باشن، سند هم متصل به امام باشه تا یک روایت صحیح بشه. این 3 تا شرط داره: افرادش همه صحیح باشن، متصل به امام باشه، ثقه هم باشن، مورد اعتماد هم باشن. ممکنه من یک آدم فراموشکاری باشم، آدم خوبی هستم، ولی چون فراموشکارم به درد نمیخوره حرف من، چون من یادم میره به درد نمیخوره. درسته ممکنه این منوارت هم سخن امام بود. خب از باید توصیق هم بشه. توصیقش از کجا به درست داریم؟ میگیم که در مورد همین نامهی که از امام زمان بهشون رسیده، کلینی در زمان ایشون زندگی میکرد. کلینی که کتاب کافی نوشته در زمان همین اسحاق ابن یعقوب بود. کلینی میفهمد که این توقیع از امام زمان به ایشون رسیده. ایشون که میگه نامه از امام زمان مرزه، راست میگه، دروغ نمیگه. کلینیش رو تصدیق کرده، شیخ طوسی هم تصدیق کرده، شیخ صدوق هم تصدیق کرده. این 3 بزرگوار ایشون رو در این که گفته این توقیع از امام زمان مرزه تصدیق کردن. خب پس از یک جهت فهمیدیم در این مورد راست گفت. توی این روایت هم امام بهش نامه نوشتن دیگه، حرف خودشون رو به طور مکتوب براش نوشتن. همین که امام برای کسی نامه بنویسن، نشان از این داره که اون فرد معتبر نزد امام هست، دارای ارج و قرب نزد امام هست، آدم خرابی نیست. این دوتا رو میگه. چرا دیگه؟ اولی داره ارج و قربه اولیه، دومی هم گفته کلینی در اصلش میزده و گفته که این آدمه
صادق
بوده. این صدور توقی درباره یک شخص نشانه اعتبار ارج و قرب و نزد معصوم است. و اینا فهم و در ادامه میگه که این علما پذیرفتن که در ادعای خودش صادق بوده. خب بعد باز میگه کلینی در اصل غیرت میزده و معاصر اسحاق میعقوده و صحت صدور توثیق توقی برای کسی جز شیخ چون شیخ کلینی قابل اعراض بوده است. همین که کلینی در اصلش بوده و میگه که این درسته، خدا این یه تیکش اونجا گفته، حالا نمیتونست اونجا بگه، میتونست همینجا توی دومی همین دومی رو توی اولی هم یک مقداری گفته بود. ولی خب دلیل دوم همون میشه که افراد مثل کلینی، شیخ طوسی و صدوق گفتن که او در این ادعای خودش صادق هست. کلینی چون در عصر او بوده و میگه راستگو هست، خب دیگه خودش بوده و شاهدش بوده، بس او رو میشناسه.
جواب
پنج چیه؟ چهار میشه. آیا دلیل حسنه میتوند ولایت انصاف فقیه رو ثابت کنه؟ اونو قبل از جنگ نشه ادله روایی ولایت فقیه، ادله روایی ولایت فقیه پیدا کنید. این جواب سوال 6 شد. مشکل سنه 6. شما ادله روایی ولایت فقیه پیدا کردی؟ یه عنوانی، یه عنوانی وسط درس
پیدا کردی.
قبلش جوابشو داده.
تمام آره. جو که لازم می‌شود این دلیل اولویت تصدی فقیه
امین. این دلیل اولویت تصدی فقیه در امور اجتماعی میشه، ولی انتصاب ولایت فقیه نیازمند دلایل دیگر است. یعنی انتصاب ولایت فقیه رو ثابت نمی‌کنه. خیر، میشه خیر. سال 5 چگونه نمی‌تونه از جمله و عمل حوادث الواقع بر جمله ولایت فقیه استشهاد کرد؟ همون بود که گفتم اون اول. ببینید همون توقیع امام زمان رو پیدا کنید، همون جایی که الان سوال 4 رو نوشتید، یکم به جلوتر پایین نوشته که تقریر استدلال و بخش نخست. تقریر استدلال و بخش نخست همون جواب سوال 5. اون توضیح استدلال به قسمت اول. امام زمان راوی حدیث و مرجع در تعیین وظیفه در حوادث واقعی معرفی، حوادث واقعی معرفی میکند. باز صفحه بعدی بیارید، دو خط پایین تر حالا شما صفحه بعدی نشید. این مراجعه از واقع پرسش از حکم شرعی حوادث نیست، زیرا در اصل غیبت بر همه کس معلوم بوده که برای سوال از حکم شرعی باید سراغ فقها برن. پس مراد از این مراجعه روشن شدن وظیفه و تکلیف شخص یا امت در حوادث واقع است. یک توضیح دیگه هم در مورد روات حدیث جای میگن. همون بین همینا خط نکشیدید. روشن است که صرف روایت و نقل حدیث مادام که توأم با تفقه نباشند مراد نیست. آره دیگه همین کلشو دامون دخل گفتیم یه چیزی کم کنیم. خب بریم درس بعدی.
چیه عجا شوخی نکنه قلمازی
بعد ما دیگه وقت نکنه. صلی الله علیه محمد و آله.